بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ادب خدمت رفقای عزیز و محترم. بحث ما رسید به تنبیه چهارم از تنبیهات معاتات مربوط به اقسام معاتات به حسب قصد متعاطیین. قبل از بررسی اقسام معاطات به حسب قصد متعاطیین، ابتدا باید این نکته رو بررسی کنیم که قصد متعاطیین چه حالاتی ممکن داشته باشه که بر اساس اون حالات اقسام معاطات صورت‌های خودش رو پیدا بکنه. به لحاظ قصد متعاطیین ما سه فرض رو میتونیم داشته باشیم که قصد تملیک المال باشد، قصد اباحه باشد و قصد خود مال باشد، به حسب حالتهایی که ممکنه هر یک از طرفین نسبت به این سه قصد داشته باشن ما فروض متفاوتی ممکنه داشته باشیم. بعضا تا 9-10 فرض رو شمردن، اما مرحوم شیخ 4 فرض رو فقط در تنبیه 4 مورد بررسی قرار میدن. فرض اول اونجاییه که هر یک از متعاطیین هدف و قصدشون از اعطاء مال این باشه که به وسیله اعطاء مال مال خودشون رو به دیگری تملیک کنه. البته نه تملیک مجانی، بلکه تملیک به عوض است، یعنی در ازای مال غیر مال خودش را تملیک میکنه. این فرض اولی که مرحوم شیخ بررسی میکنه. فرض دوم این که معاطات به واسطه قصد متعاطیین نسبت به هم به این صورت شکل بگیره که هر یک از متعاطیین قصد تملیک به ازای تملیک کند. این فرقش با تملیک به مال باید روشن بشه. آقایونا، تو تملیک به مال طرف به ازای مال دیگری مال خودش رو ملک دیگری میکرد، اما توی فرض دوم تملیک در مقابل تملیک قرار میگیره. یعنی مثلا زید کتابش رو به بک تملیک میکنه تا در مقابل تملیک خودش بک هم مثلا عبای خودش رو به زید تملیک بکنه. توی صورت اول مقابله و تقابل میان دوتا ملک و دوتا ماله. یعنی شما تو همین مثال عبا و کتاب فرض بکنید، تو مثال گوشت و مثلا گندم، مثالی که خود شیخ اینجا زده، تو فرض اول عبا در مقابل کتاب قرار میگیره، تو فرض اول گوش در مقابل گندم قرار میگیره، تو فرض اول خود مال مال آقای زید در مقابل مال آقای بکر قرار میگیره، اما تو فرض دوم صورت دوم معاوضه و مقابله و تقابل و تعاطی میان دو تا فعل انجام میشه که اون فعل عبارت است از تملیک. پس تفاوت وجه اول و وجه دوم در اینه که در وجه اول معاطات تقابل میان طرفین و قصد طرفین میان میان دو تا شیء خارجی است، دو تا مال خارجی است، دو تا عین خارجی است، در حالی که در فرض دوم تعاطی و قصد متعاطیین تقابلش میان دو تا فعل است که اون دوتا فعل در واقع دوتا تملیکه. خب بنابراین ما اگر مثلا بخوایم با صیغه این دوتا فرض رو از هم جدا کنیم، تفاوتش رو بگیم، ما توی فرض اول وقتی میخوایم مال رو در مقابل مال قرار بدیم میگیم که بعتو هازا به کذا، مثلا بعتو اللحمه بالحنتته. ولی توی فرض دوم اینجا جایی که مبادله مال به مال، فرض اول. اما تو صورت دوم وقتی میخوایم به صورت قولی همین معاتات رو بیان کنیم، اینطوری میگیم، میگیم که ملک تو که هازل لحم به ازاء تملیک که هازهل هنتته، میگه من تو رو مالک کردم نسبت به این گوش به ازای مالک کردن تو این گندم مرا. پس این تفاوت باید روشن بشه آقایون. پس ما در فرض اول، قصد متعاطیین ما قصد مبادله مال به مال است، برخلاف فرض دوم که قصد مبادله میان دوتا فعل است، دوتا تملیک است. خب مرحوم شیخ میفرماید که در فرض اول که قصد طرفین قصد معامله در مقابل معامله، مال در مقابل مال است، در این فرض به واسطه اینکه شخص اول کالای خودش رو اعطا میکنه و شخص دوم این کالایی که شخص اول داده رو میگیره، معاطات ایجاب و قبولش تموم میشه و دادن عین دوم از سوی شخص دوم به شخص اول دیگه خارج از حقیقت معاطات میشه. بنابراین تو قالب مثال بخوایم بیان کنیم اینطوری میشه. فرض کنید شخص اول گوشت رو میخواد در ازای گندم جابجا کنه. همین که شخص اول گوشت رو داد و شخص دوم آقای بکر، شخص اول آقای زید، شخص دوم آقای بکر، و شخص دوم که آقای بکر باشه گوشت رو دریافت کرد، با همین اعطا و اخذ ایجاب و قبول معامله معاطاتی ما حاصل میشه و بنابراین در این فرض دفع پرداخت گندم از سوی بک به آقای زید دیگه خارج از حقیقت معاطات میشه، ولی اون که ما اینجا با یک در واقع اعطا داریم این کار انجام میدیم. قاعدش اینه که، دقت بفرمایید، قاعدش اینه که اسمش معاطاته و مشارکتی است، اما ما در این فرض با وجود این که یک اعطا صورت میگیره و دیگری به واسطه اخص مالک این میشود و شخص اول هم به واسطه این که گوشت خودش رو داده ولو هنوز گندم رو دریافت نکرده، شخص اول هم مالک گندم میشه، چون به تعبیری وقتی که این کارو کرد، وقتی که شخص دوم آقای بک گوشت رو دریافت کرد و قبول کرد و مالک اون شد، انگار که به ازای اون گندم مالک اون گوشت شده. پس بنابراین با یک فعل هم ایجاب و هم قبول صورت گرفته، ولی اون که معاطات یه لفظ مشارکتی باشه، یک عنوان مشارکتی باشه. بعد مرحوم شیخ میفرماید که از این جهت ما بعضی از معاملات رو داریم که مثل این نوع معاطاتن، عنوانشون عنوان مشارکتیه ولی با در واقع تحقق از یک طرف هم به وجود میان. همین متن رو بخونیم. الامر الرابع ان اصل المعاطات و هی اعطاء كل منهما الاخر ما له يتصور بحسب قصد المتعاطيين على وجوه. میگه اصل معاطات، خب اصل معاطات مقصود چیست؟ اون اعطاء هر کدامی که از طرفین دیگری را مالش، این یتصور و تصور می شود به حسب قصد متعاطیان طرف ها الا وجوه هم بر یک سری وجوهی وجوهی وجود داره اینجا. خب احدها یا احدها فرق نمی کنه. ان یقصد کل منهما، این که قصد کند هر کدوم یکی از این طرفین چه چیزی را قصد بکنه، تملیک مالهی به مال الاخر. قصد هر یک از اینها اینه که مالش را در ازای مال دیگری به تملیک در بیاورد. به تعبیر دیگه تقابل میان دوتا مال است، تقابل میان دوتا عین خارجی است، نه فعل، به خلاف صورت دوم که در صفحه بعد میاد انشالله. فیکون الاخر فی اخذهی قابلا و متملکا به ازاء ما یدفعه. خب بنابراین اون شخصی که ابتدا پرداخت میکنه و دیگری اخذ میکند، یکون الاخر این نفر دوم، فی اخذهی در این که اخذ میکند این مال را، قابلن داره قبول میکنه بی رو، قبول میکنه این معامله رو، و متملکن و مالک این این میشود به ازای آن چیزی که یدفعه و دفعش میکند اون چیز را، هو به اون شخص اول. بنابراین حالا که اینطور شد که مالک میشه، فلا یکون فی دفعه العوض انشاء و تملیکن، این شخص دوم که میخواد مال خودش رو به شخص اول بده، دیگه خدمت شما عرض بکنم توی این پرداخت عوضش انشاء تملیک نمی کنه. چون گفتیم که مال در مقابل ماله، هیچ فعل تملیکی اضافه بر سازمان اینجا درست نمیشه. خب اگر فلا یکونو فی دفعه العوض انشاء تملیکن هستش، پس چیه؟ میگه بل دفع اون لملتزمه علی نفسه به ازاء ما تملکه. میگه این که شخص دوم در مثال گندم و جو، در مثال گوشت و گندم، گوشت رو نفر دوم گرفته که آقای بکر باشه، آقای زید هم نفر اول گوشت رو داده، نفر دوم که آقای بک باشه که گوشت رو گرفته، اگر که قرار گندم رو برداخت کنه به ازای گوشت، به خاطر این نیستش که میخواد یک انشاء تملیک جدیدی ایجاد بکنه، بلکه اگر داره اینو پرداخت میکنه در واقع به ازای اون التزامیه که براش حاصل شده به سبب تملکش نسبت به اون گوشته، نه اینکه میخواد یک انشاء تملیک جدیدی ایجاد بکنه. بنابراین فیکون و الایجاب و القبول و به دفع العین الاولا و قبضه ها اسخای میکنم فیکون و الایجاب و القبول و به دفع العین الاولا و قبضه ها. بنابراین ایجاب و قبول ما توی این معاتات، که خب منظور از لفظ ایجاب و قبول اینجا اون صیغش که نیستش، که اون فعلشه، فعل ایجاب و قبول، فعل ایجاب و قبول به دفع عین اول است و قبض عین اول است. همین که با عین اول، با پرداختش از سوی زید و قبضش از سوی بک، این دفع و قبض حاصل شد، ایجاب و قبول هم حاصل میشه. بنابراین فدفع العین الثانی، پرداخت کردن عین دوم از سوی، خدمت شما عرض کنم که آقای بک، این خارج از حقیقت معاتات، از حقیقت معاتات خارجه. فلا بنابراین فلا مات الاخذ، اگر که نفر دوم، یعنی آقای بک، نفر دومی که عین اول رو دریافت کرده، اگر بمیرد قبل دفع مالهی، مات بعد تمام الماتات، این شخص بعد از، اگر بمیره قبل از این که مال خودش رو در ازای عین اول پرداخت کنه بمیره، مات بعد تمام الماتات، مرده است در حالی که ماتات تمام شده، لذا مشکل ایجاد نمیشه. و به هذا الوجه صححنا سابقا عدم توقف الماتات علی قبض کل العوضین. خب میگه که به این وجهی که الان توضیح دادیم که اگر قصد متعاطیین تملیک مال به مال باشد، یعنی قصدشون فعل، اصخایی میکنم، قصدشون فعل خارجی نیست، فعل تملیک نیست، عین خارجی است. چون در این فرض قصدشون عین خارجی است، با دفع یکی و قبض دیگری هم ایجاب و قبول حاصل میشوند. میگه به این وجه صححنا سابقا، میگه سابقا اینو تصحیح کردیم، سابقا اینو تصحیح کردیم که آقا معاتات با این وجه حتما لازم نیستش که متوقف بر قبض هر دو عوض باشه. لذا معاتات حتی به دفع عین الاولا و قبض همین عین الاولا ایجاب و قبولش حاصل میشه و دفع عین ثانی خارج از حقیقت معاتاته. اینو قبلا مرحوم شیخ بررسی کرد توی در واقع پاورقی هم زده صفحه 74 تا 75 اونجا بس بررسی شد. خب بنابراین فیکون و اطلاق المعاتات علیه من حیث حصول المعامله فیه بل عطاء دون القول. بنابراین اگر ما بهش میگیم معاتات، اطلاق معاتات علیه بر این وجه، وجه اولی که اینجا گفتین، از حیث حصول معامله در این فرض هست به عطا، به پرداخت یه دونه ای از طرف شخص اول آقای زید دون القول، با قول اینجا حاصل نمیشه. بعد بنابراین فیکون اطلاق المعاتات علیه من حیث حصول المعامله فیه بالعطاء دون القول لا من حیث کونها متقومتا بالعطاء من الطرفین. میگه که در اینجا اطلاق لفظ معاتات بر این وجه اول به این نحوه که حصول معاتات از جهت عطاء یک نفری انجام شده است، لا از این جهت من حیث کون این معاتات متقوم است بلعطاء من الطرفین، این که از دو طرف عطا صورت گرفته باشه. بنابراین تأکید این مطلبی که عرض کردم که معاتات می تواند متقوم به دو طرف نباشد، در چه صورت؟ در صورتی که قصد طرفین تملیک مال به مال باشه. اگه تملیک مال به مال باشه، با دفع عین اول و قبض عین اول از سوی نفر دوم ایجاب و قبول فعلی معاتات حاصل میشه و پرداخت عین دوم از حقیقت معاتات خارج خواهد بود. و اینجا مرحوم شیخ یه گریزی میزنه، میگه از این جهت هم نقطه که عرض کردم بعضی از معاملات هستن عنوانشون از عناوین مشارکتی و طرفینی است، ولی مثل همین معاتات فرض اول که چون تقابل بین مال در مقابل ماله میتواند بالعطاء من طرف واحد تحقق پیدا کنه، بعضی از معاملات اینطوری هم، مثل مصالحه، مثل مساقات، مثل مزارعه، مثل معاجره، اینها اینطوری هم، مثل و فی هذا الاطلاق لفظ مصالحه، لفظ مساقات، لفظ مزارعه و معاجره و غیر اینها که در باب مفاعله و مشارکت هستند. از چه جهت؟ این جهت که یک طرفی هم حاصل می شوند. و به حاصل اطلاقه به خاطر همین این اطلاق که میگه منظور کدوم اطلاق؟ صفحه قبل ببینید، اطلاق المعاتات من حیث و حصول المعامله فیه بالعطا، میگه معاتات اطلاق می شود در اون از حیث حصولش به یک اعطا از طرف واحد. میگه از این جهت این اطلاقی که تو معاتات صورت گرفته مثل این اطلاق تو لفظ مصالحه و مساقات و مزارعه هم ممکنه، یعنی ما میتوانیم در این الفاظ، در مصالحه، در مساقات، در مزارعه، در معاجره، اینها ما در واقع طرفینی نباشه برامون، مشکلی هم ایجاد نمیشه. چرا؟ به خاطر این که در واقع ما تو یکی از این، توی هر کدوم از اینها، مصالحه و مساقات و مزارعه و مهاجره، در واقع یه موجب داریم یه قابل داریم دیگه. خب میتواند موجب در یک فعل هم طوری عمل کنه که در واقع کار دو طرف انجام بشه، که اون که تو معاتات انجام شد، هم تو مصالحه، هم تو مساقات، هم تو مزارعه، هم تو مهاجره. به خاطر همین به هذا الاطلاق، به کدوم اطلاق؟ به هذا الاطلاق یعنی وجود این که ما می توانیم در واقع یک طرفه معاتات داشته باشیم، چون معاتات باز تاکید میکنم مشارکتی است، پس می توانیم یک معاتات یک طرفه داشته باشیم. یستعمل المعاتات فی الرهن والقرض والهبه، میگه معاتات در رهن و قرض و هبه هم استعمال میشه، یعنی ما معاتات رهنی هم داریم، معاتات قرضی هم داریم. یک راهن بیاد معاتاتی رهن کنه هیچ مشکلی نداره، فرض درستی هم هست. مثلا در واقع راهن خودش هم در واقع ایجاب رو ایجاد کنه، با قبول طرف مقابل در واقع کسی که قبول میخواد بکنه این راه تحقق پیدا کنه، مثل همین تقابلی که بین مال به مال هستش. و فیس اسخای میخوام و رب ما یستعمل فی المعاملت الحاصله بالفعل ولو لم یکن عطان. بعضی وقتا هم که گفتیم که استعمال میشود معاتات در معاملهی که حاصل هست به واسطه فعل فقط، ولو لم یکن عطان، حتی اگر عطا هم حاصل نشود. بود توی فروز در واقع معاتات در تنبیه قبلی که گفت بعضی وقتا ایصال و وصول است، میگه این داره تأکید میکنه که بعضی وقتا هم اینطوری است که اصلا حتی عطا هم صورت نمیگیره، اعطا من طرف واحد نیست. و فی صحته تأمل، مرحوم شیخ فرمود که در صحت همچین فرضی یک تأملی وجود داره، جهتش هم اینه که در اینجا واقعا سخته که بشه تملیک رو درست کرد حتی اگر عطا هم صورت نگیره. چرا؟ به خاطر اینکه قطعا از لحاظ قولی که انشای تملیک نیست، چون طرف بیانی نداره، کاملا داره میگه حتی عطایی هم صورت نگرفته، چه برسه به قولی، بیان قولی. اما از لحاظ فعلی چی؟ به جهت اینکه مالک یک مالی، یک عینی در فرض مذکور هیچ چیزی رو اعطا نمی کنه که طرف مقابل بخواد اون رو اخذ کنه، که در یک فعل هم ایجاب و قبول با هم دیگه به صورت فعلی حاصل بشه، بلکه صرفا ایصال و وصول است. بنابراین در اینجا مرحوم شیخ میگن که در صحتش یک تأمل و دقت باید کرد. خب این از این مثل وجه دوم ثانی ها از وجوه اقسام معاتات به حسب قصد متعاطیان. در وجه دوم و قصد متعاطیان به صورت دوم، در این فرض همونطور که عرض کردیم به این نحوه که هر یک از متعاطیان تملیک مالی که نزد خودشون هست رو به ازای تملیک مالی که در نزد دیگری هست انجام میده. به تعبیری گفتیم اگر بخوایم به صورت صیغه عقدی بگیم اینطوری میشه، ملک تو که هازا، مثلا هازا لحم به تملیک که هازا الهنتته، میگه من به ازای این که تو هنته را به تملیک من در میآوری، این گوشت را به تملیک تو در میآورم. خب بنابراین در واقع معامله ما در این فرض قائم به طرفین میشه. اگر شخص دوم قبل از این که اون مالی که به تملیک نفر اول در آورده بمیره، قبل از اینکه پرداخت کنه بمیره، اینجا معاتات اصلا محقق نخواهد شد. پس بنابراین ما در فرض دوم تملیک به ازای تملیک داریم، در تملیک به ازای تملیک چون معامله ما قائم به طرفین است، اگر شخص نفر دوم ما قبل از اینکه اون مالی که به تملیک دیگری درآورده اونو پرداخت کنه بمیره، اصلا معاتات محقق نمی شود. مرحوم شیخ این فرض رو اصلا از معنای بی بعید می دونه و بیشتر نزدیک به هبه معوضه می دونه. البته جریان هبه معوضه تو این فرض رو هم خالی از اشکال نمی دونه. خب تا همینجا متنشو بخونیم. ثانی ها ان یقصد کل من هما تملیک الاخر ماله و به ازای تملیک ماله یا وجه دوم این است که قصد کنن هر کدوم از متعاطیان تملیک دیگری را در واقع مالش را به ازای تملیک مال خودش دیگری را تملیک به ازای تملیک فیکون و تملیکن به ازای تملیکن. بنابراین فالمقاوله بین تملیکین للملکین میگه در این فرض ما اون صحبتی که میشه در واقع مقابله صحبت بین دوتا تملیک هست، نه دوتا ملک، دوتا مال خارجی، دوتا عین خارجی. والمعاملتو متقومتون بالعطاء من الطرفین، در اینجا معامله متقوم به عطاء از دو طرف هستش. بنابراین فلامات از ثانی فی قبل از دفع لم یتحقق المعاطات، اگر نفر دوم قبل از دفع مالی که به تملیک دیگری در آورده بمیره لم یتحقق المعاطات، معاطات محقق نمی شود. و هازا بعید عن معنی البیع، مرحوم شیخ میگه این از معنای بیع بعیده و بیشتر نزدیک به هبه معوضه است و قریب الی الهبه المعوضه. چرا؟ دلیلشون اینه که ما تو بی در واقع هر یک از مالها رو توی بی در عوض مال دیگه قرار میگیره. توی این فرض که تملیک به ازای تملیک قرار میگیره، اصلا به ازای اون هر کدوم یک از مالها یک عوضی وجود نداره. به ازای مال عوض نیست، بلکه به ازای تملیک یه تملیکه. بنابراین مرحوم شیخ میگه که اینجا بیشتر شبیه هبه معوضه است. میگه آقا من این در واقع این رو به تو هدیه میدم به شرطی که این رو من هدیه بدی، انگار که اینطوریه. بعد خود مرحوم شیخ میگه البته باز هم خیلی شبیه هبه معوضه نیست، یعنی ما نمیتونیم بگیم مثل هبه معوضه است. چرا؟ چون در هبه در اینجا که در فرض بالا، یعنی اینجایی که تملیک به ازای تملیکه، اگر که تملیک دوم محقق نشه تملیک اول هم محقق نمیشه. چرا؟ چون اصلا فرضش همینه که تملیک اول به ازای تملیک دومه. تا زمانی که تملیک دوم محقق نشه تملیک اولی هم به وجود نمیاد، مگر اینکه بگیم با وجود تملیک دوم، با وجود تملیک اول و نیامدن و عدم تحقق تملیک دوم، باز این معامله محقق شد به این بیان که وجود تملیک دوم در زمان تملیک اول و برای تحقق تملیک اول عوض فرض نشه. نگیم این به ازای اونه، بلکه بگیم شرط و انگیزه تملیک اول این است که تملیک دوم هم محقق شه. در اون صورت مرحوم شیخ میگه که اشکال نداره که اگه تملیک اول حاصل شه اما تملیک دوم حاصل نشود. بعد ایشون میگه که بهتره که به این به همچین معامله‌ای مصالحه بگیم تا معاطات و بی، یا اصلا یه معاوضه جدیدی باشه، یک معامله جدیدی باشه. میگه و هازا بعید عن معنی البیعه و غریب الی هبه المعوضه، بیشتر از این هبه معوضه است. چرا؟ لکون کل من المالینه، خاطر اینکه هر کدوم از این مالها خالی عن العوض، خالی از عوض. بله درسته تملیک ها خالی از عوض نیست، تملیک در مقابل تملیکه، اما خود ماله، چون ما میگیم چی؟ تملیک هازا المال به ازای تملیک ذاک المال. خب در این فرض تملیک ها در مقابل همن، به ازای همان و عوض دارن، اما خود مالها چی؟ ما مالها رو که در عوض هم قرار نمیدهیم، در مقابل هم قرار نمیدهیم که، تملیک ها رو در مقابل هم قرار میدهیم. پس انگار هیچ کدوم این که از مالها عوض نداره، در حالی که ما تو بی خوندیم که بی باید عوض داشته باشه مال، بدون عوض ممکن نیست که معنای بی تحقق پیدا کند. بعد میگه لا، ولی تو هبه معوضه این مشکل در واقع برای ما مسئله ایجاد نمیکنه که خالی از مال ما خالی از عوض بشه، چون ما تو هبه معوضه در واقع میگیم من این رو به تو هدیه میکنم به شرطی که تو اینو من هدیه کنی. کاری اصلا به خود مال نداریم، به اصل اون تملیک هبه‌ای کار داریم. بعد ایشون استدلال میکنه لکن اجراء و حکم الهبت المعوضت علیه مشکلون، میگه البته میخواییم اجرا کنیم حکم هبه معوضه رو بر این فرض، مشکل است. چرا؟ میگه چون تو هبه معوضه شما اگر هبه دوم رو انجام ندی هبه اول ثابته، اما تو هبه توی تملیک به ازای تملیک تو این فرض اگر تملیک دوم رو انجام ندی تملیک اول هم ثابت و محقق نیست. از لولم یملک ثانی هنا لم یتحقق التملیک من الاول، اگر که مالک نکند هو نه شخص اول را از ثانیو، یعنی شخص دوم، شخص اول را اگر مالک نکنه تملیک نکنه هنا در این فرض لم یتحقق التملیک من الاول، اصلا تملیکی از اول محقق نخواهد شد برخلاف به معوضه. لانه چرا نمیشه تملیک محقق بشه از اول؟ میگه لانه انما ملکه او به ازای تملیکی، به خاطر اینکه شخص اول ملکه او شخص دوم را در ازای تملیک شخص ثانی شخص اول را، فما لم یتحقق تملیک ثانی، پس تا زمانی که تملیک دوم این نفر دوم تملیک خودش را انجام ندهد لم یتحقق تملیک و نفر اول الا، مگر اینکه اصلا بیایم اینجا در حقیقت تملیک به ازای تملیک دست ببریم، همون نکته که عرض کردم، نگیم تملیک به ازای تملیکه، یا به تعبیری تملیک در مقابل تملیکه، یا به تعبیری تملیک عوضش تملیک دیگری است، بلکه بگیم تملیک دوم شرط تملیک اول است. در این صورت مرحوم شیخ میفهمد لا یقده تخلفه، اشکال نداره که تخلف کنه تملیک دوم، الا ان یکون تملیک الاخره لهو، مگر اینکه باشد تملیکش نقص شخص دوم لهو برای شخص اول ملحوظن لحاظ شده باشد اند تملیک اول، به چه نحوی؟ الا نحو دائی، به نحو اینکه انگیزه و شرط باشه، لل عوض، به نحو عوض و ازاییت نباشه. در این صورت فلا یقدح تخلفو، تخلفش و پرداخت نشدنش و در واقع دفع تملیک شخص دوم به شخص اول اینجا ضرر نخواهد رسید، در صورتی که اینطور بهش نگاه بشه و حقیقتش اینطور تحلیل بشه. بنابراین مرحوم شیخ نتیجه گیری میکنه، میگه بهتره که به این وجه اصلا نگیم معاتات و بیع و اینها، بلکه بگیم مصالحه است یا یک معاوضه مستقل است. فل اولا ان یقال، بهتر است که گفته شود که انها مصالحتون، این یه مصالحه است و تسالمون علا امر معین، اینا یک مسالمت آمیز بر یک امری با هم مصالحه کردن و همه متفقن که مشخص هم هست داره چه اتفاقی میفته، مجهول هم نیست، تملیک به ازای تملیکه. یا بگیم مثلا معاوضه مستقل است، مثلا یک معامله جدیدی است. خب به چه عنوان معامله جدیدی است؟ به این عنوان که چون تجارت انترازه و شامل مشمول عفو بالعقود، اطلاق عفو بالعقود می شود، معامله صحیح و مستقل و جدیدی است که ربطی به معاتات ندارد. والحمدلله رب العالمین.